الرحمن الرحيم أبينا استعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات صلی الله علی محمد و آل صدا رو این موقع زیاد در سوره مبارکه قلم نکته اصلی که داشتیم بررسی میکنیم در این سور بحث روند شکلگیری خود عبارت این که پیغمبر مجنونه و در مورد هر پیغمبری همچین بحثی شده که اون مجنونه، این مجنون بودن هم در آیات انتهایی این سوره مشخصه که این بحث جنون مرتبط با بحث قرآنه. یعنی آیات پایانی همین سوره نشون میده که این بحث مرتبط با وحیه. به عبارتی اونجا هم داره وحی یکادو الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. وقتی اینها ذکر رو میشنوند میگویند که انه لمجنون. این مجنون به معنای دیوانه، به معنای مجنونی که در تیمارستان ها نگهداری میشه. این مجنون اون مجنون نیست، یعنی منظورشون اون نیست که پیغمبر دیوانه است به معنای اینی که مثلا اون موجودی که بالاخره عضلای شلوولی داره آمد کنار دهنش میریزه، مثلا این چیزی که مثلا میگن دیوانه. این در حقیقت همون تعبیری است که شاید از جن زده و اینی که این اطلاعاتش از جای دیگه داره میگیره، یعنی از به عبارتی وحی الهی نیست، اطلاعاتشو از یه جاهای مثل جنی و اینا میگیره. این تحت تعالیم جن واقع شده به صورتی. البته مجنون رو هم به معنی دیوانه هم مجنون میگویند به همین دلیل خیلی وقتا که به جهت تحت تأثیرات جن قرار گرفته، چون جن نیست تأثیراتی به لحاظ بدنی و اینها گاهی اوقات میذاره، در بعضی هم تأثیرات عقلی میذاره، حالا بستگی داره که تسلط جن بر اونها چقدر باشه. به جهت این اتفاقات هم ممکنه برای اون شخص بیفته. منتها مراتب این لغت مجنون بودن اینجا به معنی دیوانه، به این حالت دیوانه زنجیری مثلا تیمارستانی منظور این نیست. بالاخره می‌دیدن پیغمبر یه آدم آبروداریه، حرف میزنه، حرفایی داره میزنه که جامعه رو داره تحت تأثیر قرار میده. منتها مراتب این بحث جنونی که به پیغمبر داره نسبت داده میشه اون فشار تبلیغاتیه که همیشه آورده میشه از طرف دشمنان انبیا. یک فشاری آورده میشد که به هر جهت با این فشار روانی و تبلیغاتی اونی باشه که اینها رو بکشونن پای میز مذاکره. به عبارتی میبینید که تو همین سوره هم همینه، یه فشار تبلیغاتی برای اینکه به شما ثابت بکنه که اگر قرار باشه تو این فضاها بخوای کار بکنی انقدر تحت فشار رسانه‌ای میذارند که اگر بخوای مختصر کاری بکنی باید بشینی پای میز. این اینجوری نیست که بخوای واسه خودت بری و حرکت بکنی و هر چی خواستی بگی ما هم هیچی نمیگیم. اینجوری نیست. لازم میبینید که این بحث فشار تبلیغاتی آوردن و اتهام های مختلف زدن، یعنی ببینید اتهام زنی کلن، پدیده اتهام زنی، پدیده مسخره کردن، یه سری از احکامی هست، احکام عمومی نبوته، احکام عمومی نبوت، یه سری احکام، منظور احکام خود نبیه که مثلا نبی معصوم است، نبی فلان است، نبی اینا، نبی مرتبط با وحی است، نبی مثل مردم است، از یک جنبه، از جنبه خوردن و آشامیدن، اینها مثل احکام نبوت. یه سری احکام نبوت ما داریم، جزء احکام عمومی نبوته، یعنی هر نبی اینجوری، مثلا ما یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، نبی نمیاد مگر اینکه مسخره میشه، یعنی مسخره شدن جزء احکام عمومی نبوت از دید قرآن. اینی که آیاتی خدمتتون نشون دادیم که نبی نمیاد مگر اینکه در موردش میاد دیگه ساحره یا مجنونه، یعنی داره از طریق دیگری داره وارد عمل میشه. آقا اینم جزء احکام عمومی نبوت و این مسائل. یعنی دشمنانی که نظام‌های کلندن مال انبیا داشتن، این هم یه حکم عمومی داره. حکم عمومیش رو عرض کردم. حکم عمومیش این است که طرف مقابل همیشه با یک قدرت و ثروتی همراهه. طرف در حقیقت نبی همیشه با یک در میان امت خودش و اینها در یک ضعفی همراهه، الا شذ و ندر، مثل جریان حضرت سلیمان اینها، الا موارد خیلی شاذ مثل جریان حضرت سلیمان. در طرف خود نبی شما موجوداتی دارید که موجودات بسیار ضعیف، این شما این قاعده است. این طرف روی بر پایه ثروت و قدرت و مکنت و این چیزا هر کاری و هر فشاری وارد میکنن. شما ببینید در سوره مبارکه چیزی که سوره مبارکه هود آیه 29 شنجین و یا قوم الله اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله، مهدتون مال نمیخوام، این اجری الا علی الله فما انا بطارد الذین آمنوا و من طارد مؤمنین نیستم. چرا؟ مگه مؤمنین چه ویژگی دارن که یه نبی خدا مثلا باید طارد مؤمنین باشه؟ که به حضرت نوح گفتن که نوح تو این مؤمنین رو از خودت طرد بکن. خب مؤمنین همون کسایی که دور حضرت نوح هم، خب برای چی باید این رو طرد بکنه؟ ببینید یکی دو آیه پایین تر سرش معلوم میشه که چیه. و ما انا به طارد الذین آمن، من مؤمنین رو طرد نمی کنم از خودم، انهم ملاقو ربهم ولكنی اراکم قوما تجهلون. اونها پروردگارشون رو ملاقات میکنن و اما من شما رو دارم یک قوم جاهل و نادان میبینم. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم. ای قوم من، کی منو میخواد یاری بکنه از خدا اگر اونها رو طرد بکنم؟ معلومه مؤمنینی هستن که اینها دارن یاری میکنن. میگه که خلاصه در برابر خدا و در برابر اون عذاب الهی کی میخواد منو یاری بکنه اگه اونو من طرد بکنم؟ یعنی عمرن من اونا رو طرد نمیکنم. افلا تذکرون. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. من خزائن خدا، من نمیگم که در نزد منه و من غیب میدونم، من اینو نمیگم. البته اینا منظور این نیست که غیب نمیدونه، این پیغمبری غیب ندونه که خوبی چی. اینی که ولا اعلم الغیب یعنی من خودم فی نفسهی غیب. این همون عباراتیست که در نهج البلاغه هم امیرالمومنین دارن که من به نفسی فوق ما اخته نیستم. به نفسی یعنی من خودم به تنهایی اینجوری نیست که فوق خطا باشم که، یعنی منم خطا میکنم. بعضیا به اشتباه این بیان امیرالمومنین رو اینجوری متوجه شدن که امیرالمومنینم خطا میکنه، چون خودشون میگن که فوق ما اخته من نیستم. در زادی که خب بیانهای متعددی از شما نمیتونید با یک روایت تکلیف دقیقت اسمت امام رو اینجوری مشخص بکنید، بگید که آهان یه جایی گفتن که من فوق خطا نیستم، یعنی که منم خطا میکنم. و اگه قرار بود اینجوری آدم معارف رو یاد بگیره که احتیاج به کارهای اجتهادی نداشت. اونجا بیانشون این است که به نفسی یعنی من فی نفسه فوق مخته نیست، خیلی بر خودم فراهم میکردم. خب اگه یه پیغمبری غیب نمیدونه، پس ارتباطش با خدا سر چیه؟ پس مثلا خدا داره چی بهش میگه؟ پس در این صورت اونا غیبه دیگه. پس اینا بعضی استفاده میکنن از این دست آیات مبنی بر این که فرض میکنه که ائمه یا مثلا پیامبران عین بشرند. ببینید خودشون حتی میگن ما غیب هم نمیدونیم. بعد میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون مصلح اجتماعی در میاد. این پیغمبر به عنوان مصلح اجتماعی پیامبران رو اینجوری نشون میدن، حالا اینکه این با صریح آیات قرآن متنافره. این حرف نه مصلح اجتماعی نیستن، غیب میدونن، متصل به وحیان. هر پیامبری اینجوریه که انا بشر مثلكم يوحى الي، من وحی میشه. وقتی وحی میشه خب ارتباط و اتصال با غیبه. اینی که میگن من خزائن دست من نیست، من غیب نمیدونم، اینا یعنی ما به همین سیاق خزائن هم دست من نیست، یعنی که فی نفسهی خزائن دست من نیست، یعنی که هیچ خزینه دست من نیست، گنجینه عالم دست من نیست. کسی که در اون رتبه قرار میگیره گنجینه های عالم هم به دستش قرار میگیره. یعنی خزائن عالم بازم به دستش قرار میگیره. لذا این حرف درستی نیست. حالا ولا اقول انی ملک، من نمیگم که من ملکم. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لیؤتیهم الله خیرا. اون تارد الذین آمنوی که اونجا ازش گفتگو میکرد اینجاست که من نمیگم به کسایی که تزدری اعینکم، در حقیقت چشمانتان اونها رو داره خار میکنه، یعنی در پیش چشمان شما خارن، در پیشگاه چشم شما خارن. این کسایی که اینجورن من نمیگم لن یؤتیهم الله خیرا، خدا خیر به اینا نمیرسونه. معلومه که چنین فضای فرهنگی در چیز موجوده که بگن به این آدم های خار، همینایی که در پیش انبیا رفت آمد میکنن، آدم های بالاخره ظاهرهای خیلی سطح پایین دارن،
خیلی وقتا این توی بدنه جامعه اسلامی بعد هم همین بود که
آقا تیپ های مثلا فرض فهمیه که تیپ زدن به حالتی خیلی شق و رق و شیک و مثلا اوتو کشیده و مثلا این تیپی مثلا که همین آدمش هم میبینید که همین حرف هست اون تمیزی یه بحث نظافت یه بحث چیپ زدن یه بحث دیگه است که من چی به صورت ست بکنم مثلا جلسه داریم یعنی که آقا جلسه شما که موکت دارید که یعنی چه رکیه رو موکت داریم موکت داریم خب کفشش داریم موکت خب جلسه داریم یعنی نه اینا تو عرفشون کفششون با کمربندشون نه هم دیگه ست رنگشون خب الحمدلله که تو این فضاها شما هم نیستید ولی اینجوریه باید شما یه منظره ابن جارود عبدی هست در نهج البلاغه اینا بعدها هم اومدن تو بدنه نظام اسلامی آدم های چیپ زده در حقیقت تو منظره ابن جارود عبدی اونجا هست که یه کسی بوده که خوزی آیت الله زاده بوده این جارود عبدی خود پدرش خیلی آدم درستانی بوده به نخواه حضرت میزن سر کار به دلیل همون پدرش از بودهات رو لخواه صالحه بوده اینها بعد حضرت یه نامه دارن تو نهج البلاغه بهش میگن که فهم صلاح عبی که غرزنی ملک من گول بابا تو خوردم بابا دارم خوب بود من هم فکر کردم که تو هم همین راه باباتو میخوای بری و ظنن تو انکه تتبع هدیه و تسلک و سبیله هوی همچین عباراتی که من فکر کردم راه باباتو میخوای بری و مثلا اینجوری هستی و تو هم آدم حسابی هستی و خب این هم نشون میده که بالاخره امیرالمومنین رو همین حساب ظواهر خیلی وقتا معاون انتخاب میکرده کارگزار انتخاب میکرده اینا بعدش هم بهش میگن اگه این چیزایی که از تو رسیده که فلان مالا رو بالا کشیدی اونجا کارچاخ کنی میگرده این مقداری یعنی که چیزی بوده هم کارچاخ کنی بوده خلصه اینه که اینجوری کرده این ها لجن و اهلکه و شس اون اهلکه خیلی رو میگه این شطور تو خونه تو اونو بندی کفی تو بهتره حالا مادم معلوم شده این بندی کفی تو بهتره و فلان اینا یه جا موقع امیرالمومنین یه جا این منظره ابن جارود عبدی یه توصیفی دارن که سید رازی همون جا آورده بگه یه جای دیگه گفتن این تیپ پشه مدلی بوده گفتن این نهول نظارون فی اطفعی مختالون فی بردهی تفالون فی شراکهی آنه بوده که اولا خیلی با تبختر را میرفته نظارون فی اطفعی هی اینجوری خلاصه به طرف چپ و راست و اینا رو نگاه میکرده و مختال و فی بردهی این کتای شیک میپوشده هاکوپیان برند فلان اینجوری تیپ اینجوری تفال و فی شراکهی کفشش هم همش فوت میکرده واکس میزده یعنی تیپ یه همچین تیپ مثلا آقای دکتر منظر ابن جاود عبدی مثلا اینجوری بوده این که تو بدنه حکومت اون های دکتر منظر ابن جارود عبدی خیلی قرچ 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 اینجوری راه میافتن و بعد تو بدنه حاکمیت نظام و با این وسیله ها خیلی اختا بزرگی میطلبیدن که اونی دیواشی هاش تو بدنه نظام خود میرن وارد میشه همچه حرفایی این خیلی در حقوق یه پیرن و یه شلوار تمیز اوتو کشیده یک کت بگید نه همه جا حساب داره شما حالا گذرتون نخورده گاهی اوقات آدم به صورت بازدیده میدانی که میرن یه جاهایی که گاهی اوقات چیزایی رو چک کنه میبینه یهو در کمود طرف چند جور کتای مثلا هست که این برای جلسه فلان، این برای جلسه فلان، یعنی همش حساب کتاب گویا پیدا میکنه اینا. این تیپا که نزدیکترین تیپ به این کارگزار هم یا اصلا این تیپ آدم ها خب که اینا که خوش می در چشم چیزا بزرگ جلوه کنن، با چی؟ با کت آنچنانی، با کفش آنچنانی، هی به خودش برسه، به ظواهر خودش برسه. این تیپ تیپی بوده که مورد پذیرش خود اون جوامع کافر فلان اینها بوده. و بعد میبینید که همین ارزش ها یواش یواش وارد نظام اسلامی هم بعدها شده. بالاخره آدم طبیعتا لباس میپوشه، لباس تمیز میپوشه، مثلا اینا جزء اونطور. میبینید که بحث خارج از بحث دیگه، خودتون اهل بخیه اید، میبینید بحث خارج از بحث نظافته، بحث تمیزیه، خارج از این بحث است. بحث یه جور پوز دادن های به خصوص رو همین احوالات این مدلیه. این کسایی که تو جامعه اسلامی می اومدن پیش انبیا قرار می گرفتن، کسایی بودن که تزدری اعیان هم بوده. اینا در چشم اینها دقیقا فرو بودن. باز جاهای دیگه هم داره تو همین سوره مبارکه هود، آیه 27 شو که ببینید، این ملع و چهره ها، آدم های چهره که وجوه سیاسی معمولا بودن، این ملع که طبیعتا گره خوردگی هم به وجوه اقتصادی پیدا میکردن، یعنی آدم های صاحب چهره های اقتصادی، لذا ملع و مطرف با هم دیگه در طول تاریخ با هم دیگه یک اتصالاتی برقرار میکنن. ملع اون چهره های سیاسی قدرت ها، صاحبان ثروت هم که همین مطرفین هم، اینها با هم دیگه اصلا یه ارتباط هایی دارن. فقال الملع الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. میگن اون کسایی که تابع تو هم ما نه، این میگن کسایی که اراذلنا بادي الرأي، اینا یه سری آدم ها پستتون بادي الرأي هم هستن، خیلی جوانن. بادی الرأی یعنی کسایی که رأی صریح و سریع و آشکار میدن، یعنی سریع به جمع‌بندی میرسن. خلاصه اینا تیپ جوانهایی هستن که خلاصه این جوانه بسیجی اینجوری، اما با آرمان بسیج منظور نیست. و ما نرا که طبعکه لبدین هم عرازم اونه بادی الرأی، خیلی موقع توی جا نشسته میشه هر دوی چی ها مثل بسیجشون رو ما 48,000 بسیجی داریم در شهرده. خب کلی شهرده تا اون 60,000 نفره. خب پس همه دوزدهی که تو شهرده همین نه تا اون بسیجی هم باید 48,000 تا بسیجی، خب خیلی زیاده. هم اراضل ما بادیر لعی و ما نرالکم علینا من فضل و نظر لکن کاذبین. به حجت این تیپ گرویندگانه، فشار تبلیغی طرف مقابل هست. برای چی؟ برای اینکه به انواع اقسام فشارهای تبلیغاتی و تهمتها و استهزاء اتفاقی که میتونه رقم بزنه اینه که به شما ثابت بکنه اگه بخوای تو این فضای امروز جهانی بخوای کار بکنی باید بیای پای میز بشینی، نمیتونی از خودت بری کار بکنی. ببینید که اون موقع بحث اینه که میگن میرسه به ود دو لو تدهن و فیدهنون، که در حقیقت اینا دوست دارن که ماسمالی بکنن و تو هم ماسمالی بکنی قضیه رو با میز مذاکره ماسمالی حل بکنید بره دیگه. این قاعده کاره، یعنی تو میز مذاکره بشین قضیه رو ماسمانی بکنه با هم دیگه قضیه رو ببرید جلو. بعد این به ایکم المفتونی که آیه 6 داره بعد معلوم میشه این فتنه فتنه چیه. این فتنه فتنه معلوبنینه، یعنی طرف مقابل خب اگر این ویژگیار داره که حلاف مهین حماز مشاهب نمیمه که خود این یه بحثی داره. ببینیم اینا گفتن مجنونه، خدا رگبار هسته به اینا در مقابل این قضیه، این خودش یه بحثی وجود داره. و اینا گفتن که به این مجنون فضا رو باید مسموع میکنه به لحاظ تبلیغاتی. از این خدا برای یاری رسول خدا دهنه او هم با یک کار فشمار تبلیغاتی رسانه با 7-8-10 ویژگی شبیه به فروش وادیویا فضا رو تو همین فضا مسموم چی میکنه، فضا رو سعی میکنه واجبونه بکنه. اونید این که طرف حرف بزنه، این طرف مر رو کرامل حرکت بکنه، این مال منع نیست. دقت بفرمایید، این مال سیاست خارجی نیست، این مال این است که شما وقتی که طرف یک مشرکی بر میداره به خود شما یه بدو بیرای میگه، میگن آقا اعرض عن الجاهلی، اگه یه چه مر رو بر رقم مر رو کرامن، اما ولش کن مثلا اعرض عن الجاهلی، مثلا این عبارت ها این مدلی. یه موقع است ببینید اشتباه نشه، بعضی وقتا مسئولین مملکتی دارن مر رو کرامه حرکت میکنن نسبت به کی؟ نسبت به جریانی که داره، اون جریان داره سمپراکنی میکنه، یعنی فضا رو به همه جهت داره مسموم میکنه، از حقوق بشر، از این، از اون، از این، یعنی فضا رو به همه جهت داره مسموم میکنه، از اینکه شما میخواد بوم بسازید، یعنی هر جور سم فضا پراکنی داره میکنه. این طرف داره مر رو کرامان برخورد میکنه. این ببینید این مال این اینجا نیست، مر رو کرامان مال اینجا هست که شما یه کسی برمیداره به شما یه داریوری میگه، نفر به شما داره داریوری میگه، شما یه آقا برش کن مثلا آلویه مثلا، هم جدال های این مدل نمی کنه. نه این که یه مملکتی و رؤسای مملکتی به یه مملکتی دارن یه چیزی میگن، این مملکت داره مر رو کرامان برخورد میکنه. بله
بعد همون افراد
نسبت
به امروی
در
داخل کشور
بر عکس نسبت به انحال من بر عکس نسبت بله، یعنی اشده ها علی کفار روحم و این هم اشده ها مثلا خلصه علی مسلمین روحم ها مثلا بین کفار. یعنی این یه انتقاد به حقیه، واقعا یعنی یه مطالبه به حقیه که آقا در مقابل اون چهار تا فروشی که اون میگه، این گفت مجنون تو اون بگو حماز مشان بنانی ممنون بلخیر معتد عثیم اوتول لن بعدد لات بی سر و پا، اوتول یعنی لات، یعنی میبینید خدا در مقابل همون کسای آقای دکتر فلان کافر اون ما که جز ملع و چهره اون ما هست به طرف میگه قرآن لات، یه لات بی سر و پا که این لات باگیشون اون فیلم اوباما هست که میزنه تو در با لنگش میزنه تو در، این در چجی رو میکنم عصبانی شده نه دیگه خیلی پر شد توی بله دیگه اینو اصلا کاری به این نداریم، این اصلا ممکن در رو به دستش رو کن خیلی با کلاس بشه سر میده، ولی این نحو برخورد با عالم لاتبازیه. خب اینی کاملا این آدم های لات قد داره که چیشی همین همین جدا برخورد میکنه همین آدم هم. همین بعد ببینید فشار تبلیغاتی، بعد یه واقعا چهار تا جواب که آقا میده به اینا، بعضی میگه چرا گوش مثل سنگ نمیدونم این فلان، این بی ادبی میشه. بابا اون طرف هر بی ادبی داره میکنه، اتفاقا اینجاها وایسادن و نگاه کردن و بگیم که بسیار شما حرف به نظر من غیر منطقی میزنید مثلا فلان، یعنی اصلا اتماع این نیست چیه تو منطقه دیمی. شما میگن آن سوریه برای افکارون، شما چهار تا فوش سوری برای افکارون میده، اتماعی این فوش من افکارونی اصلا، یعنی مسموم کردن فضا افکارونی. شما تو همین جهان حضرت میبینید، ببینید نسبت ملعی که قرار میگیره میبینم آیه 38 همین سوره رو ببینید، و یسنم الفلک و کلن مر علیه ملع من قومه، وقتی که ملعی از قوم چی میکردن سخر منه، این ملع ببینید یعنی این ارباب ثروت و قدرت اینا یک مسخره‌بازی در میندازه. چرا اینا مسخره میکنن بقیه مسخره میکنن؟ با اینکه این کار خیلی عجیبه، خیلی دیدن مهر رو این اون که از این بوته در نمیده، دیدن یه آدم عاقلی داری همچی حرف میزنه، داره کشتی میسازه، داره تذکر میده، داره چیکار میکنه، این که دیوانه نبوده که. ولی این مسخره کردن ملع به عبارتی که اصلا نظام مسخره بازی و کارهای رسانی و استهزا فلان بود باز هم ارباب ثروت و قدرته که اصلا درگیری های نظام های اسلامی نگاه میکنه میبینید با مردم نیست، با آمریکایی ها نیست، با آمریکاست. من اینجوری میگم میخوام تطبیقی فکر بکنید، مشکلش اصلا با اونها نیست، اونها کسایی هستند که اگه دعوت ها رو بشنون فلان اینها بالاخره اون دعوت های سر جای خودش، ولی مسموم کردن فضا مال همین مال بدنینه، یعنی مال کسایی است که اگه حماز مشاع حلاف اوتل زمین همه اینها هست رو پشتونه قدرت و ثروت داره این کار میکنه. گو عرصه مال بنین اشاره است به قدرت و ثروت، در حقیقت بنینش همون قدرتیه که نظام عشیره اون نگاه میورده، مالش هم که همون مال دیگه در حقیقت به مال مبنی اون ثروت، یعنی رو پایه ثروت و قدرت میبینید که شروع اون فضا رو تلخ کردن و مسموم کردن، میبینید ملع شروع میکنن مسخره بازی در آوردن تو همین فضا. قال این تسخرون ما، ببینید حضرت من جوابش اینه، این تسخرون ما فهم ما مسخره میکنم که اون تسخرون، اگه شما مسخره میکنم فهم میکنم اون میشون گریه میکنم، من جواب داریم مسخره میکنم، خب شما مسخره میکنید ما رو، مثلا ما فهم میکنید چیکار داریم میکنید شما رو، من اون من داریم جواب مسخره میکنیم. حضرت من جوابش اینجوری بوده، قال این تسخرون ما فهم ما مسخره میکنم که اون تسخرون، خب همون این مسخرت میکنیم. ببینید این که بگید که شما خیلی کار بدی نمیکنید برای روحیه ما ضرر نداره، نظر شما ما رو مسخره میکنید، بالاخره ما هم یه اعتقاداتی داریم، شما هم اعتقاد این حالت اصلا اینجوری نیست، اینا دارن فضا رو مسموم میکنن با اینکه مجنون ساحر چیه، اینا از این دارن خدا داره افکار اونی رو برمیانه که این کار رو میکنه که سر میز مذاکره بنشونه. از همون ابتدا قرار نیست مذاکره سر اصول مبانی کسی انجام بده، از این عطاق صور دیگه اصلا قرار نیست به این ماسمالی ها کشیده بشه، چراییش در نوع نگاه دینه به این مسئله. میگم باید هم پیغمبر هم جامعه ایمانی و هم طرف مقابل بدونه که با چه نوع طرز تفکری داره برخورد میکنه، طرز تفکری که از قضا اگر بخواد رو خودش حساب بکنه اتهام لحظه شکستش همون موقع است. خب ببینید فضا یه همچین فضایی شما دارید که
به جهت اوغلایی اگه این فضا رو نگاه میکنین، این فضا جنگش معلومه چیه نتیجهش. جهت اوغلاییش واقعا ما اوغلا برای نظام اسلامی لازم نداریم، ما متدین برای نظام اسلامی لازم داریم. یعنی شما همین الان حسابش رو بکنید، یه بچه 5 ساله نیگریون پیروزی که یه پهلوان دومتری با بازوان مثلا برآمده، خب این رو هم درگیرشن. الان شما چه قضاوتی دارید اینجا؟ درگیری واضحه، نتیجه چیه؟ این میدونه لگش میکنه. همه این اوالایی هست و نیست، ولی متدینانه نیست. این حرف متدینانش اینه که چنانچه خدا نخواهد و اراده خدا یک جور دیگه ای باشه و شما مطمئن بشید از اراده خدا و سنن الهی مطمئن بشید، چی؟ همه این میگیره اینو میزنه. این میشه معادله دنیا. معادله من اگر میبینید در آیه 35 عنوانی که اینا تحت عنوان اغنیا فلان، یعنی عنوان مال و بنین، غیر مال و بنین، اینا مال و بنین دارن، اینا که مال و بنین ندارن، قدرت و ثروت که دست اینا هست، اینا هم دستشون چیزی نیست، اینا هم طالب منع للخیرن، یعنی تو فشارهای اقتصادی دارن میزنن طرف مقابلشون رو، یعنی خفت طرف رو گرفته، چون که گنده است، قلدره، لاته، خب همه جور قدرت هم داره، قدرت اقتصادی داره، نفوذ داره، قدرت رسانه‌ای داره، قدرت نظامی داره، همه اینها رو داره، خفت اینو گرفته داره فشار میده. خب این نتیجه معلومه چه اتفاقی باید بیفته علل قاعده. فرمی نگاه کردن فرم اوغلاییشه که دین قبول نداره. اگه میبینید یکی بر میگرده میگه در همین نظام اسلامی میگه اگه آمریکا بخواد چی بکنه میزنه یه دوگی میزنه ما رو در و داغون میکنه، خب این دقیقا همین منطق اوغلاییه که این بابا داره. الان راست نمیگه تو منطق اوغلاییش، ولی این منطق متدینانه نیست، اوغلاییه. کار دست اوغلای قوم باشه فایده نداره، کار باید دست متدین باشه. اگر متدینانه فکر بکنه، اگر اینجوری باشه که اصلا کسی نمید با امریکا درگیر شه، کسی اینجوری یه همون بچه 5 ساله با این پهلوان دومتری همون باید چی درگیر بشه؟ چیزی که نتیجهش واضحه، چرا داره درگیر میشه؟ روز به روز هم اون داره هی به منع للخیر فلان ها. بعد منطق رو تماشا کنید، منطق این است که آقا صبر کن بذار، هی تو داری میگی آقا اینا دارن میان بالا، بیشتر نفوذشون دارن چی میکنن، بیشتر ما رو یارم فشار میدن، بیشتر فلان میکنن، اینها یه اشکال نداره، یه سنتی من دارم، سنتی که میارنشون بالا، هی اینا رو یارم بالا، هی میارم بالا، میبرم بالا که محکم بکوبم زمین، شما صبر کن کارتون. ولی اصلا این منطق دیگه است اصلا دیگه. که شما میبینید که منطق آیات 44-45 که طرفی که منع للخیره، فشار اقتصادی داره میاره، فشار سیاسی میاره، فشار رسانه‌ای میاره، هر جور زور بگی اون داره، این طرف هم هیچ زوری نداره برای زدن، خب اون طرف امکان دامالن و بنینه و تطلا علیه آیتون و حال اساطیر الاولی بر پای قدرت و ثروتش اومده تو صحنه داره این حرف رو میزنه و این کار رو میکنه و فضا رو مسموم میکنه و فلان، خب این کارشون انجام میده، منم دارم مهلت، من خودم بهش مهلت نمیم، این هم سنته. شما تلاش تو بکن تلاش اقتصادی تو بکن، کار نظامی تو بکن، و عدلهم مستطعتون من قوات رو بکن، ولی این قاعده این نظام و معادلات این نظام اینجوریه که تو اگر بخوای اون موقعی باشه که رو خودت برنامه‌ریزی بکنی و حساب بکنی و یک خیابانی مثلا فرض کن نظام اسلامی اینجوری مهمات سازی بکنه، یه موشک جدید بسازه بگه آخیش اگه تو بخوای اینجوری برخورد بکنی به خود همین تجهیزات توکل کنی، به عبارتی یعنی تجهیزات بسازی و برش توکل کنی بر تجهیز. شما تجهیزات بسازی چرا؟ چون وظیفت بسازی، وظیفت درگیریه، وظیفت اعید دوله هم استطاعتون من قوه. ولی این نیست که شما وقتی این کار کردی این که آخرش حالا خودم دیگه درگیر میشم دیگه، دیگه قبلا دعا میکردم که مثلا خدا بزنیم لول عوضش، من دیگه خودم درگیر میشم، خودم دارم که درگیر شم. این ببینید کنار این چیزا باور بکنید اگه این معارف نباشه شکستش اتفاقات، اینجا معادله داری به هم میزنی، معادله بر اساس مسلم مجرم آیه چی داره ببینید آیه 35 این هست که داره به نظام اسلامی داره گوشزد میکنه، معادله داشت بر اساس مسلم مجرم پیش میرفت، اون معادله ای که اینا داشتن بر اساس غنا و فقر و امکانات و عدم امکانات داشتن پیش میبردن، خب که ببین خود علامیه، ببین افنجعل المسلمین کالمجرمین، علامه طباطبایی دقت جالب میگه علل قاعده باید میگه افنجعل المجرمین کالمسلمین، چون داره میگه آیه قبلش داره ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقین این جنات النعیم رو دارن، بعد ما مجرمین رو شبیه مسلمان قرار دادیم، اینو نمیگه، برعکس میگه. چرا؟ به دلیلی که تو افکار عمومی چی میگی است، افکار عمومی که داره با تا اینجا سوره پیش میاد اینه که ما آیا اغنیا رو شبیه این فقرا قرار دادیم؟ ما آیا آدم زورده رو شبیه اینا قرار دادیم؟ در مقابل این تشبیه مغلوب بکنه، میگه آقا معادلاتو تو عوض بکن، معادله این نیست که شما اینو شبیه این قرار دادیم، شما اینو اغنیا رو شبیه اینا قرار دادیم، اینا رو شبیه اغنیا قرار دادیم، ببینید افکار اونیه افنج علون فقرا کن اغنیا، ما این فقرا رو شبیه اغنیا قرار، اغنیا رو میگه چیه؟ بعد این فقرا این جهان سومیا اگه چی نداره این شبیه این هست؟ افکار عمومی پر از این حرفه که افنجعل الکفار افنجعل الفقراء کالاغنیا، این دقتیه که علامه توی این درست هم هست، چون که باید علالقادی این اضافه مغلوب تشبیه مغلوب میکرد، جواب یه افکار عمومی داره میده، میگه آقا افکار عمومی اگه اینه ما معادلات غیر این اصلا، معادله من اینجوریه افنجعل المسلمین کالمجرمین، من جنگ فقر و غنا رو تبدیل میکنم به جنگ اسلام و مجرم، آقا معادلاتش فرق داره، این معادلاتش فرق داره. اون موقع عرض میکنم در پایه این چیزی که ذکر شده تو بر پایه قدرت و ثروت، حرکات انجام گرفته بر اساس قدرت و ثروت که ما با ما عرض کردیم، اتفاقا اون نقطه‌ای که شما نظام اسلامی بخواد توکل بکنه به چیزهای دیگری نه به خدا، اجرای توکل بکنه، همین نقطه میشه نقطه شکستش. داستان هونین رو من موقع یادآور میشدم در آیات مربوط به هونین که بنام نسرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنینن اذ اعجبتکم کثرتکم، یعنی هم مغرور به تعداد شدید، فلم تغن عنکم شیئا، خدا گوشمالی داد که اون موقع
یه جنگ بدر رو شما می‌مردید. چرا؟ چون که در معادله مسلم مجرم داشتید حرکت میکردید. احد هم بردید ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونن باذنه حتی اگر فشل خودتون باز دوباره خرابکاری که گندکاری که باختید. خونینی که بعد از فتح مکه بود به جای اینکه رومان حساب بکنید داشتید و تجهیزات و نفرات خودتون حساب میکردید. اون یک هایی که حالتون گرفتم خلاصه. خدا اتفاقا لطفش به نظام های اسلامی این است که اون موقعی که بخواد رو تجهیزات رو امکانات رو قوت و ثروت و قدرت این حساب کنه حالشون میگیره. چون که این نظام بر اساس معادله مسلم مجرم باید بگرده و این فتنه ای که اینا بذار اینا کارشون بذار خفتتو بگیرن فشار میدن صبر کن اینجا صبر میخواد. بعد اینا هی میرن بالا اشکالی نداره بازم صبر کن پایمردی کن. این سنته. ببینید این آیات تو همین فضا ببینید این املا و استدراج ها خیلیش برمیاده به جریان های حاکمیتی نه حکم راجع به نفر. گرچه ما راجع به حکم راجع به نفر هم سنتی به نام استدراج داریم که درجه به درجه میگیره و میبره پایین. خب منتها مراتب اینجا در فضای سیاسی درجه میگیره میبره بالا نه درجه میگیره میبره پایین. در گناه میبره پایین ولی سنت استدراج و بالا آوردن در نیه بحث سیاسی این است که در مقابل شما این یکی هی گنده‌تر میشن ولی چون و افعدتهم هوائه گنده شدنشون به معنی نزدیک شدن به ترکیدنه. مثل یک بادکنی که شما باد میکنید خواهی باد میکنید گنده میشه نمیدونی عجب این چونه جوی. ولی کسی که یه آقلی که بیرون رایسه میگه این درست داره باد میشه این هم صفت داره باد میکنه اینو ولی این داره میتره که دیگه هر چقدر بیشتر باد کردن این نزدیک شدن به نقطه ترکیدن این قضیه است. این میشه استدراج سیاسی. این نقش دیگه مثلا یه حیوان میکشید روی این بادکنک خالی و بادش بونده میشه این شیره مثلا بونده میشه وحشتناک میشه نمیدونم فلان اینا یه اشکال نداره بذار باد شه بدن میترکه. منتها مراتب بحث همینه. ببینید اینها رو از اون اول با معارف خودش باید تاریخ اسلام فهمیده بشه. بحث اینه که قل جاء الحق و زهق الباطل یعنی وقتی که جریان حق با باطل قرار میگیره اتفاق میفته. یا اون آیه چی هست که آیه بل نقذف و این سوره انبیاست نگاه کن آیه 18 انبیا میشه صفحه 323 مثل سوزنیه که شما اولا میزنید به بادکنکی ببینید بل نقذف بالحق علی الباطل ما میکوبیم میندازیم باطل رو حق رو باطل فیدمغ رو یعنی مغز کوب میکنیم دماغ کوب میکنیم فعده و زاهق این عمارت بغتتن اینه این عزای فجایی هست اینه فعده و زاهق یه هم اینه نیست اکو مثلا اینجوری کجا نیستیه این نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق یومینی نیست. پس این سنتی است که به معادلاتی است که میخوان بگن شما چون بالاخره جهان سومی هستید باید بیایید و بشینید و فشار تبلیغاتی و فلان و پای میز مذاکره رو حرف گوش کنن حرف نزنن فلان، اینها از اون طرف هم لجبار خداست با این چی؟ با یه فشار تبلیغاتی از طرف خدا برای اینا. شما سوالی داشتید؟ خب عرض خدمتون میاد تا این جریان اصحاب الجنه رو یاد میکنه که نشون میده به عنوانه که اینا بلعون هم به عنوانه یک مستاق داره نشون میده اینو. ولی اون لحظه ای که اینها رسیده بودن به میوه که میوه بچینن، اونتا اراده خدا رو در نظر نگرفتن، خب میریم میچینیم و قدم علا حردن قادرین، روی من هم که قادرین میتونیم چه بکنیم، روی دست خودمون باغ خودمون دست خودمون رسیده به میوه میخوام بریم بچینیم میوه هاشون. حالا چی دیگه؟ بعدش هم یتخافتون الله یدخلن نهلی و علیکم مسکین و هم دیگه دقیقا با تخافتی داشتن صحبت میکنن که بلند جو بریم بچینیم کسی نفهمه و فلا اینا. قبلش کرده بودن فاصبحت کس سلیم، اینجا یعنی لیسرمون نها فلان بریم بچینیم اینا، اصلا کردیم باقی چیده شده، اصلا باقی چیدیم خب. یعنی اون باقی رو تو اون لحظه که میخوان میوهاشو بچینن نذاشتیم میوهاشو بچینن، نشون بدیم که این باقی کردیم یک باق چیده شده. یعنی اینم جریان اینها کذالک العذاب، اینم جریانی که اینها وقتی خد علم میکنه اینجوری میشن در مقابل خیلی راحت میریم ما هم چیکاری میکنیم. قدرت خدا رو وقتی که در نظر نگرفتن تو این معادلات اینجوری شد. بعد میان تو همین فضا هست که مالکم کیف تحکمون، معادله رو که معرفی میکنی که این معادله معادله مسلم مجرمه، شما اگر بر پایه این قدرت ها و ثروت ها کلن دارید کار میکنید معادله این نزینه. بعد شما که میگید که انا جعل المصحف انا جعل مثلا فقرا کل اغنیا که دارید با این جور معادلات ارز هم میکنم اغلایی اینها ولی متدینانه نیست، اغلایی هست، اینو دقت بکنید، اغلایی هست متدینانه نیست. مگه خیلی وقتا این سیاست خارجیمون داره حرف غیر اغلایی میزنه؟ نه خیلی راحت من این حرفی که بهش پریدن نه حرف غیر اغلایی بود که آمریکا یه خواهد یه شخصی رو زنه کل ایران بر رو هوا خواهدم به حساب زهار نمی کنم آرادی یه شخصی رو زنه ایران رفت رو هوا، تو متدینانه نیست، مشکلی نه. اینجوری باشه که اصلا کل جنگ های این دقیقا همون بلنگوییه که ناخودآگاه داره همین حرف همون رو میگنه که آقا شما این جهان سومی این جهان اولی این فلان اصلا ربطی به هم ندارید که شما میخواید با هم درگیر شید. اینجوری بیخه اقتصادی فشار میدن همینه، اونجا اینجوری کنم اینجوری میشید، اینجا اینجوری کنم نظامیتون هم اینجوریه، اونم که اینجوریه، نمی اینجوریه. اصلا جامون برای سپاهی به نام سپاه رعب، جامون برای تحلیل بدر، جامون برای تحلیل احد، جامون برای اصلا این حرف من جایی نذاشت، جایی نمونده بیه. ما اینو همینجور حرفا همینجور حرفا اغلایی نه
و
هر طرف باید چست بله ببینیم. حالا یه بحث از این بحث حتی مفصلتر قابل طرحه، بحث از اینی که ماها امور سیستماتیک رو، چیزایی که سیستم داره، به صورت بی سیستم وقتی که نگاه بکنیم کار رو خراب میکنیم. به بهانه فرموش از تا ایشان من یه نکته 5 دقیقه بگم. ببینیم از این یه موضوع شما راجع به داد و بیدادهای تو مثلا برای بی حجابی مثلا به موضوع من منفیه. ببینیم چرا؟ نه به خاطر این که امنرف نهی از من کرد قبول ندارم، نگه کسی میشه این کار قبول نداشته باشه. این موقع از تذکر لسانی وظیفه همگانیه. هر کی رد میشه که باید تذکر بده، نه اون حجاب باید تذکر بده، روی چیده دیگه هم باید تذکر بده، مثلا روی مال مردم خوری باید تذکر بده، روی رعایت نکردن حقوق مردم داره طرف یه طرفه میاد. همینی که شما میکشی کنار راحت رد شه، او رو داری جری میکنی در یه منکری. اقلا شیشه رو بده پایین، یه چیزی بهش بگو. خب اول سوال کنم میدونی یه طرف هست یا نه، چون که من بعد از شیشه دادم پایین گفتم که آقا سوال میکنم من اول، چون خیابون ایران و اون تیکه همش یه طرف هست، کلن خلاف رفتن توش خیلی موده. من میگم که آقا اول میدونید این خیابون یه طرف هست، بعضی وقتا شده که بوده واقعا من نمیدونستم این خیابون یه طرف هست، میگم آقا اول بدون یه طرف هست برو، ولی وایس از اون طرف یه تذکر بده. تذکر لسانی اینا فقط مال حجاب نیست، مال خیلی از مثلا مال مردم خوری، مال دروغگویی، مال همه چیز. این مال تذکرهای فردی و بحث فردیه. یه موقع بحث تبدیل میشه به یک بحث اجتماعی. خب یعنی شما یک حرکت اجتماعی میخواید بکنید دیگه. اونجا امر نهی از منکر نیست، اونجا آیه اینه. اگر شما خواستید کار تشکیلاتی اینجوری بکنید میشه ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بخش یدعون الی الخیرش که یک کار فرهنگیه در ابعاد مختلفه، این انجام نمیشه وقتی که امت و تشکیلات میخواد بشه. یهوی میاد تبدیل میشه به میاد میزنه وسط سیستم، میخواد به وسط نقطه. وقتی میخوره به وسط سیستم یهوی تبدیل میشه به اینی که انگار جماعتی دارن تشکیل میشن که امر و نهی از منکر بکنن، فقط همین کار میکنن، اصلا تو فاز یدعون الی الخیرش نیستن. این میشه کارهای تشکیلاتی. ببینید کارهای سیستماتیک فرق داره با کارهای نفراتی. شما فرض بفرمایید که اون یه جوک معروفی هست که میگن که 3 نفر بودن، یکی میکنده، یکی لوله میذاشته، یکی پر میکرده، بعد میبینن یکی میکنه یکی پر میکنه. گفتن اینا چرا این کار میکنید؟ گفتن اون نفری که لوله میذاشته نیومده، ما هم داریم وظیفه خودمون انجام میدیم. ببین چقدر مسخره میشه وقتی که شما کسی وظایف، یعنی یه سیکلیه باید وظایف خودشون انجام بدن. شما الان خیلی وقتا میگید خانم مانتو فرانجو نپوش، اگه کار تشکیلاتی بخواد انجام بشه شما باید بگید مانتو خوب رو این خانم باید بره کجا بخره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که باید بره مطالبه گری بکنه از جاهایی که الگوی مانتو اسلامی قشنگ رو طراحی و دوخت انجام میگیره. این کاری که عرض میکنم کردن میگم عرض میکنم، حالا تا یه ماه بعد میبینید که دقیقا این شهروندا 150 مترش خالی میشه که برای عرضه دقیقا کالای فرهنگی میشه، که میشه مانتو اسلامی و یه سری کالای فرهنگی، یه کار فرهنگ. از اون برم با بانک شهر و فلان اینا صحبت که اینا پولای چی با پوز بانک شهر بره تو بانک شهر، که مثلا تو بانک شهر بهش چیز تعلق بگیره که مانتوه با قیمت پایین هم در بیاد. خب از این برم یه سری خانوار رو داریم چیز میکنیم که با اون بحث سرپرست خانوارا که برن در الگوی دوختش از همون اونجا کنترل بکنن، کنترل نظارت، نه بعد از این که اومد تو فروشگاه همه دیده، نه از اون پایین کنترل نظارت بشه تا بیاد این سیستم باید انجام بشه. ببینید نمیشه همش رفت داد زد، از این ید اون علال خیرتون کجاست؟ یعنی بخش ید اون علال خیر کجا میخواد انجام بشه؟ شما امت میخواید خب به این واجه امرو نعیز میکرد چکار اجاب چکار اون بریم داد میزنیم، بیاین جلو اونجا داد میزنیم، اونجا داد میزنیم. خب این که همش این نیست، شما بخش ید اون علال خیرشو با توجه به تمام فضایی که قدرت مانور دارید و چرا مطالبه گری نمیشه که آقا 5 تا جا پیدا بشه عرضه مانتوی درست حسابی، الگوی حجام درست حسابی و تکثیر این الگو. مثلا فرض بکنید که تکثیر الگوی حجام لبنانی که من خودم خیلی اعتماد دارم برای بالاخره همین حجام روسری های بلندی که یه گره های لبنانی اینجا میخوره دیگه شد تخصصی میشه بحث اینا، در حقیقت اونجا که یه حجاب کاملی باشه با این مانتو خیلی خوب مناسب با قیمت مناسب با برش مناسب و دوخت مناسب و زیبا هم باشه، در ضمن اینجوری نباشه که مثلا یه کیسه رو برداشتن مثلا سرش رو چی که سرش میکنه تو کیسه مثلا اینجوری، یه همچین مدلی هم نباشه و اینا. یعنی کلا شما باید بسیج بکنید بحث کسایی بحث طراحی دوختایی که آدمی متدینیم تو این فضا باید بسیجشون بکنید، یعنی میتونید هماهنگشون بکنید. این که عرض میکنم داریم میکنیم کار، ببین الحمدلله تو این زمینه عاملم خودم، یعنی این هست که اون موقع وقتی که این فضا رو درست کردید، فضای رسانه‌ای رو درست کردی، این کارو کردید، داد کنارش هم اینجاها به صورت چی جواب میده و یعنی این خیلی بیمزه میشه که اتفاقا متدینین رو در مقابل این بی‌حجاب و بدحجابی قرار میده، یه تقابل این مدلی قرار میده، میریم توی فضای تقابلی، همش اینا ما هم به اینا فوش بدن، اینا هم در خودشون دفاع کنن، بعد اینا هم فوش میدن به ریشه این موقع، بعد اینا و همش فضای این مدلی. بذار من قاطعانه مخالفم با این پدیده، وقتی امت میشه که فقط بخواد امانت نیاز منکر بکنه، اینجا جاهاییست که اتفاقا لذا مطالبه گری تو همه جا تو همه چیز. ما ها آدم های تنبل بیکار بیاره اینا، بذار یه آقای جمالی رو برای تو معرفی کنم، من دوست دارم یه جا بیارم ببینیدش. یه آقای جمالیه بازنشسته چیز بچه رزمنده بوده و این یه بار توی چاله افتاده با موتور کتف شکسته، خودش و خدا خودش عهد کرده با خدا خودش من چاله های تهران رو پر بکنم، هیچ کم پول نمیگیره، چاله های تهران رو پر کنم فی سبیل الله. خب با موتور راه میفته میره چاله های تهران شناسایی میکنه، عکس میگیره، میره 137 پرونده تش میره پیگیری میکنه. خب چند تا چاله تا حالا پر کرده باشه؟ خوبه 46,000 تا چاله تو تهران پر کرده یه نفری، هیچی هم پول نگرفت از اینجا، فقط مطالبه گری کرده، لا پیگیری کرده یه نفر آدم. ببین ما 500 تا آدم اینجوری تو کف تهران داشته باشیم، خب یکی مطالبه گری بکنه که آقا میدونید الان چه هزینه پسمان داره؟ ببین ما ها آخر نبینیم که فکر میکنیم منکر یعنی اینی که مثلا حتما لزوما یه نفر یه تارموش بیرون آقا منکر. خب شما کسایی پیدا بشن راجب پسمانده چی که تفکیک زباله از زیر سینک ظرفشویی، اینو مطالبه گری کنه از فضای اجتماع، شیشه ها جدا، پلاستیک ها جدا، شیرابه دارا جدا، سبزی ها جدا، اینو 5 رنگ داره دقیقا اینا اینا مطالعه می کنیم. میدونید میلیارد ها میلیارد میشه صرف جویی کرد تو همین جاها؟ خب باید عده بعد شما این بودجه برگرده بیه تو بودجه های فرهنگی مملکت، به جایی پول آشغال بدین برگرده تو کارا عمرانی مملکت. خب چرا این چیزی نیست؟ چرا این منکر نیست؟ برای ما خیال ما نیست مثلا از بودجه مملکت که پول امام زمانه، از پول امام زمان مثلا میلیاردها میلیارد داره در دقیقت تو یه گروهی کار کنه رو تقلیل زباله، یه گروه هایی کار کنه مطالعه رو تفکیک زباله. نمی چقدر داره هزینه میشه پول همین زباله تهران الان. خب ببینید باید مطالبه گری های شروع بشه در ابعاد مختلف، مسائل فرهنگی مملکت مختلفه، بحث نمیدونم زنان بی سرپرست، بحث این قدر مسائل اجتماعی وجود داره در خود همین تهرانش که اگه خواستید من این منبر براتون میرم با آمار. خب ببینید وضعیت چیه، چه کسایی تو چه عرصه‌ای میتونن کمک بکنن، کشور خودشون نظام اسلامی خودشون کمک بدن تو این زمین ها. با چه روحیه ای؟ با روحیه پیمانکاری نه، روحیه بسیجی جهادی. مثل همین آقای جمالی، من آقای جمالی رو واقعا یه آدم مجاهد میدونم. بدون اینکه یه ریال پول بگیره یه همچین کاری رو تو دو سال هم این کار کرده. خب یه آدم مجاهد فی سبیل الله، فی سبیل الله بدون تم که هزینه از جاهایی بگیرن. حالا شما اینو بدید بری پیمونکار ببینید چی در میدن توش آخرش. با این رویات پیمونکاری نه، با رویات جهادی. اگر آقا بحث مدیریت جهادی و بحثای جهادی رو دارن مطرح میکنن، چون معلوم شده است بر همگان که کار پیمونکاری جواب نمیده تو مملکت، نه تو مملکت ما جواب نمیده، تو هیچ جا جواب نمیده. الان برای همین از تو ممالک دیگه هم این گروه های پیشاهنگ و اسکات، در حقیقت گروه های اسکات اینو بس ده ان جی او ها تشکیل شده برای همین، اینا اونم الگوی کارهای جهادی ان. کار پیمونکاری که بشه فایده نداره دیگه، کار جون و دل نیست، کار خونه خودم نیست. دارم برای خونه خودم، برای مملکت خودم برم زحمت میشه، بعد مطالبه گری میکنم. این جوانان که گاهی پیدا میشن بی هزینه، یه گروهی هست یه گروه هاشه 150 تا این بچه ها دانشگاه تهران، هنر دانشگاه تهران هست، اینا الان دارن انیمیشن میسازن، حالا میاد یواشاش تو بازار. اینا تو نمایشگاه دوره تو 2014 همین اخیر رقابت میکنن به هالیوود تو انیمیشن و شرکت های چیزی تو دو بودی که قطعی بود، تو سه بودی بندگان خدا تجهیزات نداشتن تو کار تیریدی انیمیشن تولید میکنن. حالا شما میان یه سری بچه ریشو پشمالو بلا همین تیپای خودم، خب انیمیشن دارن تولید میکنن، به هیچ نقطه هم مثل نیستن، هیچ جگیر نیستن، خودشون جهادی دارن این کار انجام با قدرت اینی که این تجهیزات بهشون بدیم. ماهی بیش از یک ساعت انیمیشن با اون کیفیت قارقات تو دنیا دارن تولید میکنن. خود هالیوودی ها اصلا شک کردن که اینا اینو درست کردن، یعنی واقعا اینا رسیدن به این نقطه از این کار رو بکنن. 145 تا بچه ریشو پشمالو، خب جمع شده هم چیکار دارن انجام. حالا ببینید این هماهنگی انجام بده، کار اینا بیاد کنار کار فرهنگی، این کار مطالعه گری اجتماعی فلان، اینها رو آدم بتونه هماهنگ بکنه. اگه بتونیم اینا رو سر یه چیزای کارهای هماهنگ کنه، نه اینکه دولتیشون کنه، بدترین کار دولتی کردن کاراست. یعنی طرف وعده حالا یه پستی بهش بده، یه پولی هم بهش بده که آقا شما، این یعنی گند زدن به کل سیستم طرف. یا شما کارتو بکن، همه چی میخوای؟ یه دونه کامپیوتر خیلی قویه، نمیدونم تجهیزات خیلی قوی فلان باشه، اینش مثلا با من. خب بعد یه مشهد هم سالیانه میفرستیم بهتون، مثلا به مشهد عشق کنیم، مثلا استخرم براتون ردیف میکنم. خب از این کارش جهادی میبینه که با پول قشنگ میشه آدم ها رو خراب کرد. خب آقا خراب میکنه، خیلی از این کارا اتفاق افتاده توی من میکرد. حالا بگذاریم، میخوام عرضم این است که این کارهای سیستماتیک رو واقعا باید بفهمیم، کارهای امت رو باید بفهمیم و همونجوری عمل بکنیم. اگه غیر اون عمل بکنیم کار خراب داریم بکنیم. لذا این مطالبه گریه نه مطالبه گریه یعنی فقط داد زدم، مطالبه گریه یعنی من انجام میدم و میخوام که بقیه انجام بدن، من انجام میدم و میخوام که بقیه انجام بدن و دارم سیستما رو هماهنگ میکنم. مطالبه گری به معنی داد زدن نیست، به معنی این است که شما آیا بلدید برید پای به حقیقت صحبت بشید، با وزیر صحبت بکنید، با وکیل صحبت بکنید، با این صحبت بکنید. میبینید بچه های حزب الله ما خیلی وقت بلد نیستن، میری شروع میکنه پرخاشگری کردن، خب طرف هم میدونش کنن. خب شما برو برو، این هم بالاخره دلش برای این مملکت میسوزه الان، که بشه ماش صحبت بکن، با این صحبت کن، با امام جمعه صحبت بکن، با نمیم رئیس قوه صحبت بکن، با اون صحبت کن، بشین صحبت بکنید، جماعت های بشین صحبت بکنید، منطقی صحبت بکنید، دارو دارن نکنید. اتفاقا خیلی وقتا اینجوری مونید نیروهاشون میشه کشون به سمت کارهای مطلوبی که مد به نظر خودتونه. بعد تو رزومتون 5 تا کار قوی ایشون بدید که ما این کارا رو کردم تو مملکت، تو مصاحبات جهادی این کارو کردم، برای شهر این کارو کردم، برای این کار. بعد عمرن هیچ دولتی نمیتونه شما رو بذاره کنار. چرا دولت ها میان کلا ریست میکنن همه سیستمو؟ به خاطر اینکه کار ارائه شده نداره. اگر 5 تا کار ارائه شده داشت میگرفت سر دستش، خبرم میشدن همه که اینو 5 تا کار اینجوری انجام دادن در سطح شهر، در سطح فلان، کلی هزینه نش برای اون دولت میخواستین رو بذاری کنار. برای چی بذاری کنار؟ ببینید راحت دولت ها عوض میشن، این گروه انجیو دارن کارا خودشون انجام میدن. ببخشید بس از قرآن فاصله به یک درد دل اجتماعی رسید. حالا که بعد الان هی میترسن که نکنه عوض شیم، نکنه فلان، اینا هی میخوان موقعیت خودشون برای آینده خودشون به این شیوه تثبیت کنن، به این شیوه که بعدن یه شرکت‌های حاشیه‌ای بزنن پولو ببرن تو اون شرکت‌های حاشیه‌ای، تو اونجا بخورن چی بکنن، اون پوست بندازن نگه دارن که اگه دولت و فلان جمع شد ما فقط به نون و نوای این کناراش رسیده باشیم. چون که میدونن با جمع شدن اون دولت خودشون هم جمع شدن. ولی اگر کاری سر دست داشتن، کار حسابی سر دست داشتن، اونم وقتی که می‌خواستن دولت‌ها جمع می‌شدن، اینا جمع نمی‌شدن. و چی باید جمع شن؟ داره کسی که داره کار می‌کنه. بعد دولت‌ها هزینه برمی‌داشه که می‌خواستن اینا رو جمعشون کنه. این مطالبه گریه سر جاش. ولی این به بحث ما اینقدرش مرتبطه که آقا ما از اون اول سر میز مذاکره اگه میشینیم عاقلانه فکر نمی کنیم، عقلایی فکر نمی کنیم، ما متدینانه فکر کنیم بر اساس وعده ها فکر می کنیم، بر اساس این چیزا فکر نمی کنیم. اگه میخواستیم فکر کنیم سن همون درگیر می شدیم. نه ما، بلکه هیچ نبی نباید درگیر میشد با هیچ کسی دیگه ای، هیچ کی نباید با کسی درگیر میشد. خب اینا ثروت و قدرت و فشارها، انواع فشارهایی که میتونن بیان، این اصلا نجعل المسلمین کل مجرمین و نالکم کیف تحکم، که ادامهش که چجوری حکم میکنید، انواع اقسام عقلتون چجوری حکم میکنه، دلیل نقلی دارید، خدا چه این تعهدی داده، چه داده، چه داده، چه داده، از هم پیغمبر اشکال نداره ذرنی و من یکذب و با آدال حدیث هر کی داره تکذیب میکنه رهاش بکن با من این کار میکنم که سنستدرج هم من حیث لا یعلم من درجه درجه اینها رو میبرم به سمت هلاکت من تا به سمت هلاکت بردن یعنی اینها رو بالای بادش میکنم اتباقا سنستدرج هم من حیث لا یعلم و اون لیل هم اتباقا من مهلت میدم میزنم تا این تو مهلت ها هی باد کنه باد بکنه و ممیتره که این نکهیدی متین بلن چرا گاهی اوقات معلومه که داره به کی طرف فوش میده خب این موقع داره به شخص من یه اهانتی میکنه این موقع داره به جایگاه من اهانت میکنه حالا اونا باید معلوم بشه داستانش دقیقا چه مدلی بوده چه اشکالی رو میکنه همون دیگه حتما پس یا باید بگید که برخورده کاملا متفاوت سلیقه‌ای داشتن تو این زمینه خب مثلا یکی از ائمه عصبانی کلا مثلا بی جنبه مثلا خدا نعوذ بالله مثلا یه مثلا نون و منجا مثلا زورم مثلا شیر بود این رو خب مثلا خب اصلا ببینید گاهی اوقات طرف قیاس به نفس هم بکنه نباید اینو بگه یعنی قیاس به نفس خودش هم بکنه کسی این نونی رو طرف اگه برداره مثلا ما مثلا اگه هفتیر دست ماشون این میکنیم تا تق میزنیم طرف میکشیم وقت نگه تو هره چی مثلا این سینی ماکارونی را جلما برداشتی خب خب قیاس به نفس هم میکرد این حرف نباید میزد این طرف با حال اینکه بالاخره این منطقی داره قاعدش این است که به همین این رو تکرار پذیری ها ببینید شما جوابش این است شما رفتار رو شما باید رگرسیون خط بکنید نقطه ها رو که پیدا میکنی این رگرسیون بلدید که نقطه ها رو پیدا میکنن بعد خط میکشن از تو آزمایشگاه میکردین رگرسیون شما یک رفتار سنجی مولا اینه که شما دقیقا ببینید این نموده خطش مدلیه خط حرکتیش این میشه رفتار دیگه و یعنی یک فعل که اسمش رفتار نیست یه فعل یه فعله شما وقتی که میگید که آهن در دم منبسط میشه این یه فعل که نیست که این نقاط مختلفی شما آزمایش کردید از نقاط مختلفش یه دونه نمودار یه خط رسم کردید گفتید این میشه رفتارش شما کاری که هست اینه که شما رفتار رو اگه میخواید بسنجید یه سری نقطه ها رو هی علامت بزنید بگید که ببینید با این کار کردن با این کار کردن با این کار کردن این کار میشه رفتار حالا اگه یه داده دیگه این وسط بود چون میگه داده پرته درسته اگه خیلی پرت بود رفتار اون مثلا همین یه نون از جلدش کشیده و این کنار زده بود درو کشته بود بزنن خب این میگه این داده پرت کما که تو آزمایشگاه هم همین کارو میکنید اگه یه داده گیر بیارید ببینید خیلی دیگه اونوره میگه آ این داده اصلا نیست خب تکلیف این داده این میشه اون موقع تکلیف این داده ای که الان شما گفتید این میشه یا مطلب دیگه ایه که ما اطلاع نداریم خب یعنی فرض کن طرف یه کلی گذاشته باشه یه چیزی بوده یه دشمنی بوده یه مکذبی بوده یه چیزی بوده که لازم بوده که اینو در حقیقت مثل طرفی که پیغمبر وقتی اون همه رو بخشه اون کسی که مسخره بازی در میورد حضرت بود من اون نمیبخشون بزن بکشینش خب اونو پناه ندادن یعنی آدمش متفاوت بوده
خب یا داده پرت نیست، ما اطلاعاتمون کامل نیست راجع به قضیه، یا واقعا داده پرت اصلا روایتش اشتباه است همچین روایتی. خب فعلا رفتارشناسی رو شما با نقطه نمیشه رفتارشناسی کرد، دیمانسیونهاش فرق داره با هم دیگه، یکیش یه دیمانسیون، یکیش یه دیمانسیون دیگه. رفتار دیمانسیونش با دیمانسیون نقطه فرق داره، رفتار خطه، شما میخوای خط رو پیدا کنید تو اینجا، لذا تو چی باید داستانها رو بذاری کنار هم دیگه، اصولش رو بذاری کنار، بعد ببینید ای رفتاره مثلا فرض کنید که ائمه اینجوریه که برخورده فردی مثلا یه نفر گول خورده، مثلا داره یه برخورد فردی میکنه، خاکستر میریزه، مثلا اینو خلاصه الله محتقه و میفنه هم لایعلمون. خب یه موقع از یه دولتی داره چیز میکنه به این فوش میده، بحث این نیست که اونم ملع و مطرفی که معلوم کارو میدونه داره فضا رو مسموم میکنه برای تبلیغاتی، ولی این مجنون ساحر اینجوریه اینجوریه فلان خاری قشنگ میخواد پای میزه بود، ولی داره فوش میده میگه اللهم مهدنا خدا این آمریکا رو راه راست هدایت کن. مثلا اصلا این نبود برخورد، برخورد اشداء علی الکفار که میگن اتفاقا مال این فضاست. ببینید اشداء علی الکفار نه اینکه یه کافر گیر بیاری، اگه اینا احکام اجتماعیش با فردیش قاطی بشه خیلی بیریخ میشه. چون مثلا اینکه یه آمریکایی یه کافر، مثلا یه ژاپنی مثلا بدبخت بوده، این مثلا تمام شدت خودتون بذارید روی این بابا، مثلا اصلا چه معنی داره مثلا این کار؟ این اشداء علی الکفار حکم اجتماعیه، یعنی مولا این جامعه کفار و ممالکی که دارن این فشارها رو وارد میکنن، اینجا باید با شدت و غلظت برخورد کرد، با شدت و غلظت برخورد کرد تو همیشه فضا. این مولا این فضا که طبیعتا این مسخره بازی رو شما هم بگیری و باید مسخره بازی طرف مقابل رو فوشتان جوابش فوش، اتفاقا فوش داد یعنی فوش رسمی که میدن، فوش چی که نمیدن که چهارباداری که نمیدن، فوش این مدلی میدن شما میگه خوقاش بابا مملکت خودتون حقوق بشر بیداد دارن اون چه وضعش، مثلا آقا شما فلان وارو تو که خودت که همینجوری تو دیگه حرف نزن، مثلا داری خب شما که وضعیتون دنیا معلومه اینجوری، من بعضی وقتا نمیدونم یه جواب اینجوری نمیشنوه، یعنی همه وزیر امور خارجن، حالا میگیم اون وزیر امور خارجه مثلا این مسئله، همه وزیر امور خارجن خب یکی یه چیز بگه، تو هم دوتا لیچار هم تو باید ما به امان فضای تبلیغاتی و مصرف داخلی. ببینید شما البته این حالا ببینید شما این چیزی که میفرمایید به اون مقدمه درست نیست، نتیجه گیریتون درست ها، مقدمهش درست نیست. اتفاقا ما رو بحث محرم نامحرم حجاب یعنی پکیجش دیگه افاف اینها به شدت تاکید وجود داره تو قرآن، یعنی پکیج حیا و افاف و روابط این چنینی و فلان اینها از تمام انبیا باید نقل ها اینجوری از بسیار این حال تمام که از بسیار از انبیا نقل شده و آیاتش اومده، چون که صرف خود یه آیه حجاب رو که نمواد دید که یه مجموعه از این مسائله، که تا آن این تأکید ویژه شده، چون واقعا مهمه. حتی تا دوست دختر دوست پسر تو قرآن ما حرف داریم. خب یعنی تو سوره مائده و سوره نساء میبینید که تا بحث و تا دوست دختر و دوست پسر این تا اینجا هم برده دیگه، یعنی اینقدر دیتیل وارد داستان شده تو اصل متخذات اختان و متخذی اختان. خب اینی میخوام بهتون بگم بحث ساده طرح نشده اتفاقا، ولی فرمان شما درسته، یعنی مقدماتون درست نیست، ولی این هست، این هم میشه همون حرف که آقا مطالبه گری در همه ابعاد، یعنی مطالبه گری راجع ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم اوزنهم یخسرون. میخواد بگیره تا بیخ آخرش میگیره، این بانک ها که وام ها رو که میخواد میگیرن با جریمه شینه تا آخرش میگیرن. خب و اذا کالوهم اوزنهم یخسرون، وقتی میخوان بکشن بدن نمیدن، درست وقتی این کارخونه ها میخوان یه چیزی بکشن بدن نمیدن، میخوان بکشن بگیرن تا تنش میگیرن. خب میشه هم متففی. واقعا این کم فروشی فلا اینا میخوام عرض بکنم مطالعه‌ای در همه ابعاد باید باشه، تو ربا تو فلان تو چی تو نان، ولی خب تو حجاب هم سر جای خودش، هم سر جای ببخشید وقتی نو. بله حالا اینی که جهادی، ببینید اینی که آقا نگفتن جهادی چیه، اولا گفتن منطقه مرات وظیفه آقا نیستی همشو بگه، پس من اینجا چی کارم دارم عرض میکنم. ببینید اگر قرار باشه که همه وظیفه آقا انجام بده، پس ما باید بخوریم بخوریم که خود آقا هم راه بیفته یه کاری رو شروع بکنه. نه ببینید آقا باید یه چیزی بفرماند به اون شعاره چی، ضمن اینکه هی بحث جهادی رو تبیین کردن این برونور، علل قاعده وظیفه ماست. این که میگم وظیفه ماست، باید به عنوان اینکه داریم عمل میکنیم ها، الان یه شورای تشکیل دادیم ببینیم که جهادی چیه، ببینیم اصلا جهادی یعنی چی. خب مدیریت جهادی یعنی المان های مدیریتی چی میشه، تا رفتار سازمانیش یعنی چی هست، تا رفتار سازمانیش. تا همین شنبه هم باز دو جلسه داریم با باشه، مهم نیست مدیر جهادی مال امسال نیست، مال کلن درد بیدرمون همه چیزاست، مشکلاته. خب موقع وظیفه، نمیگم وظیفه من، وظیفه من و امثال من، من اصلا دارم عرض میکنم این که بیشینیم بگیم آقا مدیر جهادی یعنی چی، وظیفه آقا نیست که همه چی که آقا بگی که. خب مثلا اون چیزی که دارن قال رجلان من الذین یخافون، دو نفر دیگه هم حرف بزنن. خب آقاش که نه موسی حرف بزنه که، خب دو نفر دیگه هم باید یه حرفی بزنن. حالا باید اینا انجام بشه دیگه، منتها ببینید همش یه موقع دارن میشینه کنار یه باید انجام بشه دیگه. خب همه دارن همین کار میکنن، باید انجام بشه. خب باید انجام بشه، شما بلانشو انجام بده، میگی مقدمات لازمه، خب برو مقدماتشو انجام بده، بعد انجام بده. میگی باید آدم درست کنم، خب برو آدمشو درست کنم، بعد مقدماتشو درست کنم، بعد انجام بده. میشه 30 سال، خب 30 سال زحمت بکشه انجام بده دیگه. خب یعنی انگار مثلا انجام بده، مثلا یه سر یه چیزی بهت میگیرم بزنم بر، مثلا انگار نه. خب اگه قرار نیروشو درست کنه 30 سال وقت خود خب بذار دیگه، یه عمرم به چه درد بخوره، مثلا این 30 سال که شما میخوای زندگی بونه، خب به چی مثلا قرار برسی؟ خب همون 30 سال وقت خود همین کار رو انجام بده. بعد پولش چی میشه؟ پولش خدا میده. خدا پا چی کارت بست؟ یعنی دقیقا ما باید کارهای مربوط به خدا رو انجام بدیم، خدا هم تقسیم کار، خدا هم کار خوش بلده انجام بده. شما رو اون کار رو انجام بده، 30 سال هم وقت بذار، نیروش رو درست کن، فلان بکن، مثل همین بچه هایی که انیمیشن دارن درست میکنن الان، وقت خود داشتن کار کردن، پدر خودشون در آوردن، زحمت کشیدن فلان. کار فرهنگی از این سخت‌تره، کار تکنیکال با ساده‌تر، کار فرهنگی به مراتب سخت‌تر. نیروش رو باید درست کنی، زحمت شو بکشی، این کارو دیگه حالا 30 سال وقت، 30 سال وقت بذار. خب آقا ببخشید من باید 9 به هیزرا باشم، ملت میان اونجا، من دیگه همینجا دعا میکنم و دیگه با حضرتون میرم، اینا داری دیر شده. خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین ما زمان رو از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاصه ایشان قرار بده. خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان.
آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر می‌دانی در حق ما به هدف اجابت برسان. طبقاتی از نور بر روی حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری، همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت سعید بفرما. همه رفتگان گذشتگان زبل حقوق رو ببخش و بیامرز. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو به ما عنایت بفرما. بن نبی اول الفاتحه و السلام. Thank you.